ليس على أحد من
ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
دين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. وزارت بهداشت فلسطین شمار شهدای فلسطینی در 24 ساعت گذشته را 98 نفر اعلام کرد. در شبانه روز گذشته همچنین 404 نفر در بمباران مناطق مختلف این باریکه توسط رژیم صهیونیستی زخمی شدند. اشغالگران از صبح امروز چندین بار شهر غزه را بمباران کردند که به شهادت حدود 40 نفر انجامید. صهیونیست‌ها امروز همچنین بیمارستان شهدای الاقصا در دیرالبلح را برای 14th بار بمباران کردند که به شهادت و زخمی شدن شماری از بیماران منجر شد. در 24 ساعت گذشته همچنین 9 فلسطینی دیگر از جمله 3 کودک بر اثر گرسنگی و تشنگی جان باختند. به این ترتیب شمار شهدای ناشی از قحطی و محاصره نوار غزه به 348 نفر رسیده است. کاروان دریایی کمک رسانی صمود با حضور صدها فعال حامی فلسطین از 44 کشور عازم غزه می شود. هدف این کاروان شکستن محاصره دریایی غزه است.
ناوگان امدادرسان صمود از اسپانیا به سمت غزه به آب زد. نمایندگان اسپانیا در ناوگان جهانی صمود از حرکت این ناوگان از بندر بارسلون به سوی آبهای فلسطین خبر داد و اعلام کرد که این کار اقدامی انسانی در برابر جنایت و خشونت صهیونیست‌ها در غزه است.
ما می‌خواهیم یک دالان بشردوستانه باز کنیم و کمک‌های بیشتری رو به غزه برسونیم. برای این کار نیاز داریم که به اشغالگری چند دهه‌ای در غزه پایان داده بشه. اگر اسرائیل این بار هم قوانین بین‌المللی رو نقض کنه و مانع ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه بشه، این بار با قدرت و زور برمیگردیم.
4 روز پیش فاطمه کشته شد توسط نیروهای اسرائیلی. به همین دلیل این ناوگان اهمیت دارد. دولت‌های غربی باید کاری می‌کردند که نیازی به این قایق‌ها نباشد. اینکه شما اینجا هستید و این ناوگان در حال حرکت است، نشان دهنده شکست جهان در اجرای قوانین بین‌المللی و انسانی است. این دوره‌ای شرم‌آور در تاریخ بشر است.
و اینجا ایتالیا است. پس از حرکت کشتی امدادرسان از اسپانیا، این کشتی از شمال غربی ایتالیا حرکت کرد. هدف آنها شکستن محاصره دریایی غزه و رساندن کمک به مردم است. قرار است 10 کشتی دیگر از تونس و کشورهای حوزه مدیترانه به این ناوگان ملحق شوند. صدها نفر از 44 کشور این ناوگان را همراهی می‌کنند. یک هیئت 5 نفر از پاکستان هم حرکت خود را برای پیوستن به این ناوگان آغاز کرده. صهیونیست‌ها 2 کشتی قبلی به نام‌های مادلین و هنزله را در نزدیکی آب‌های ساحلی غزه توقیف و فعالان حامی فلسطین را بازداشت و به کشورهایشان بازگرداندند.
مراسم تشییع پیکر شهدای حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهر صنعا با حضور گسترده مردم یمن در میدان سبعین پایتخت برگزار شد. 10,000 نفر از شهروندان یمنی برای وداع با مقامات شهید این کشور از جمله احمد قالب الرهوی نخست وزیر و چند وزیر همراه او در این مراسم شرکت کردند. سرپرست دولت یمن در این مراسم تاکید کرد از حمایت از غزه پشیمان نخواهیم شد. محمد مفتاح هشدار داد یمن وارد نبردی بزرگ و چند لایه با دشمنان شده و این جنگ فقط نظامی نیست. پیش از آغاز مراسم سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله نیروهای یمنی به نفتکش رژیم صهیونیستی با موشک بالستیک در دریای سرخ خبر داد. یحیی سری اعلام کرد حملات به اهداف صهیونیستی تا پایان جنایات این رژیم و توقف محاصره غزه ادامه خواهد داشت. نخست وزیر و 9 وزیر از جمله وزرای دادگستری، اقتصاد، امور خارجه و اطلاعات در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به صنعا در 5 شنبه گذشته به شهادت رسیدند. سران سازمان همکاری شانگهای در تیانجین چین حملات نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران را قاطعانه محکوم کردند. رئیس جمهور کشورمان هم در این نشست گفت توسل ناکام آمریکا و رژیم صهیونیستی به تهاجم نظامی نشان داد که گزینه نظامی کارایی ندارد و با مقاومت قهرمانانه مردم ایران مواجه می شود. آقای پزشکیان همچنین با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی افسود آنچه امروز در غزه در حال رخ دادن است بدون تردید لکه ننگی برای تاریخ بشریت و آزمون سختی برای تمامی انسان‌ها و دولت‌هایی است که شاهد این جنایت‌های وحشیانه هستند. رئیس جمهور کشورمان تاکید کرد راه حل ما همواره شرکت تمامی ساکنان اصلی فلسطین در انتخاباتی آزاد برای تحقق حق تعیین سرنوشت به عنوان بنیادی‌ترین اصل حقوق بین‌الملل بوده است. زندان بهای مخالفت با نسل کشی. دستگاه قضایی فرانسه بعد از گذشت 6 ماه هنوز زمانی برای بررسی پرونده خانم مهدیه اسفندیاری اعلام نکرده است. این دختر ایرانی که در دانشگاه‌های فرانسه تحصیل کرده است پس از آغاز جنگ غزه مطالبی را در حمایت از فلسطینی‌ها و علیه جنایات رژیم صهیونیستی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود.
شهادت کودکان و زنان و مردان و جنایات دیگر صهیونیست‌ها را می‌دید و رسانه‌هایی را که سکوت کرده بودند وی نتوانست در این باره سکوت کند. این خانم ایرانی در دانشگاه شهر لیون زبان فرانسه خوانده بود و در یکی از شبکه‌های اجتماعی برای فرانسوی‌ها از غزه می‌نوشت، اما ماموران به خانه‌اش ریختند. 2 هفته نه خانواده از او خبری داشت نه فرد دیگری. صاحبخانه با آتش نشانی تماس می گیرد.
توپ خواب خونش رو کاملا به هم ریخته بودن. روی مب 2 تا پرچم فلسطین هم افتاده بود.
از آن زمان 6 ماه گذشته و خانم مهدی اسفندیاری هنوز پشت میله های زندان است به اتهام واهی حمایت از تروریسم.
اون به خاطر اعتراض به نسل کشی در فلسطین زندانی شده.
آنطور که وکیل خانم اسفندیاری اعلام کرده در پروندگی اتهامی جز نوشتن در فضای مجازی چیزی دیده نمی شود.
صحبت از یه تخلف اینترنتیه.
همکلاسی های خانم مهدی اسفندیاری اما می گویند در این 6 ماه نهادها و سازمان هایی که از حقوق زنان می گفتند از این شهروند ایرانی در زندان فرانسه حرفی نزدن.
اونایی که میگن نگران زنان در ایرانی، چرا وقتی یه زن ایرانی تو فرانسه زندانی میشه سکوت میکنن؟ این نشانه ریاکاری و هدف واقعیشون رو مشخص میکنه.
ماموران پس از بازداشت خانم مهدی اسفندیاری او را به زندان فرن آوردن، محل نگهداری تبهکاران و متهمان امنیتی در خارج از پاریس. وکیل که مدتی قبل توانسته بود به دیدنش برود میگفت سختی ها نتوانسته اراده موکل ایرانیش را بشکند.
بیتابی میکنه چون مدت بازداشتش خیلی طولانی شده، ولی حالش خوبه و نده روحی هم خیلی قویه.
طبق بعضی از ارزیابی ها از ابتدای جنگ غزه تا کنون حدود 400 تا 600 نفر در فرانسه به علت حمایت از فلسطین تحت تعقیب یا محاکمه قرار دارند.
ادامه خبرها. رئیس جمهور کشورمان در پیامی جان باختن شماری از مردم افغانستان در زمین لرزه شب گذشته این کشور را تسلیت گفت. وزیر امور خارجه کشورمان نیز ضمن تسلیت جان باختن و زخمی شدن 100 تن از مردم شریف افغانستان در زلزله اخیر اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل خود را برای ارسال کمک‌های امدادی، درمانی و انسانی اعلام می‌دارد. زمین لرزه شب گذشته در استان‌های شرقی افغانستان بیش از 800 کشته بر جای گذاشت. شنوندگان گرامی، به علت اشکالی که در پخش گزارش پیش اومد عذرخواهی میکنم. توجه شما رو جلب میکنم به شنیدن ادامه این بخش خبری. برگزاری روز میراث اسلامی در کالگری کانادا. شهر کالگری میزبان جشنواره روز میراث اسلامی با حضور گسترده خانواده ها، مسئولان محلی و نهادهای اسلامی بود. این رویداد با هدف معرفی اسلام، تقویت همزیستی فرهنگی و حمایت از فلسطین برگزار شد. برنامه ها شامل غرفه های فرهنگی، غذاهای حلال، سرگرمی برای کودکان، نمایش لباس ها و محصولات سنتی بود. پیوند دوباره فارسی زبانان فراتر از مرزها. هند از دیرباز یکی از مهمترین کانونهای زبان فارسی در جهان به شمار می رود و آثار برجای مانده در کتابخانه های این کشور گواه جایگاه این زبان در تاریخ و فرهنگ شبه قاره است. امروز نیز با تدریس زبان فارسی در بیش از 140 دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی این میراث همچنان زنده و جاری است. در این میان همایش بین المللی میرزا بیدل دهلوی با حضور پژوهشگران و دوستداران ادب فارسی از ایران، افغانستان، تاجیکستان و هند در دهلی نو برگزار شد. دهلوی یکی از شاعران پارسی گوی هند بود که با آثار جاودانه خود خدمت بزرگی به علوم و ادب فارسی انجام داد.
آنچه که نمایندگانی از ایران، هند، تاجیکستان و افغانستان را در یک جا گرد هم جمع می کند زبان فارسی است. مانند این همایش در دهلی نو، این زبان فراتر از مرزها پیوند دهنده ملت ها هم هست، همان زبانی که حافظ در شیراز، رودکی را در بخارا و بیدل را در دهلی به هم متصل می کند.
بیدل که جو
فلسفه بیدل و افکار او درباره انسانیت باید برای مردم ارائه شود. دنیای کنونی که در آن جنگ‌های متعدد رخ می‌دهد و صدها هزار نفر جان می‌بازند، به پیام بیدل بیشتر نیاز دارد.
بیدل دهلوی، شاعر فارسی‌گوی سبک هندی، در اشعارش از انسانی می‌گوید که فراتر از نژاد، مذهب و مرد حقیقت مشترکی دارد.
هم لوگوں کی ایک مهم ضروری ہے که بیدل صاحب کی باتیں زندہ رہیں.
تلاش ما این است که افکار و اندیشه های بیدل زنده بماند و اشعار او ترجمه شود. اگر مردم اندیشه های او را مطالعه کنند و بفهمند، بهتر با عالم بالا و خداوند ارتباط برقرار میکنند.
به گفته پژوهشگران، گمشدگی انسانیت در جهان امروز را میتوان در گنجینه غنی فارسی در قرون گذشته یافت و گرد آن جمع شد.
حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
افزایش دو برابری نفرت پراکنی علیه مسلمانان در اسپانیا. گزارش دیدبان افرادگرایان از هر نشان می‌دهد نفرت پراکنی علیه مسلمانان در اسپانیا دو برابر شده است. تنها در ژوئیه بیش از 190 هزار پیام نجات پرستانه در شبکه‌های اجتماعی ثبت شد که 86% آنها مسلمانان را هدف قرار دادند. از این میان 29% پیام‌ها مسلمانان را تهدید و 12% خواستار اخراج آنها شدند. دیدبان الازهر هشدار داده انتقال این موج نفرت از فضای مجازی به دنیای واقعی می‌تواند امنیت اجتماعی اسپانیا و اروپا را به شدت تهدید کند. اما مسجدی هزار ساله در جنوب کشور اسپانیا. در جنوب غربی اسپانیا و در شهر تولدو مسجدی وجود دارد که بیش از هزار سال است صدای اذان از مناره آن شنیده می شود. الله اکبر.
مسجد کریستو دلالوز. این مسجد یکی از شاهکارهای معماری اسلامی در اسپانیا و نماد همزیستی فرهنگی ادیان در شهر تاریخی تولدو در جنوب غربی اسپانیا است. مسجدی که درباره آن نوشتند:
این مسجد در سال 999 میلادی در دوره حکومت خلافت قرطبه ساخته شد. نام اصلی آن مسجد باب المردوم است. این مسجد یکی از معدود مساجد باقی مانده از دوران حکومت مسلمانان بر منطقه اندلس است که تقریبا بدون تغییرات عمده حفظ شده است.
این مسجد نماد همزیستی فرهنگی و معماری اسلامی در اسپانیا است. مسجدی که توسط مسیحیان مدتی به کلیسا و دوباره به مسجد تبدیل شد و در قرن 20 تحت حفاظت میراث جهانی یونسکو قرار گرفت. درباره معماری مسجد مردوم میتوان گفت:
طراحی مسجد تحت تأثیر معماری اسلامی اندلس است، با طاق‌های نعل اسبی و تزئینات هندسی که از مشخصه‌های سبک موریش به شمار می‌آید. این مسجد فضای داخلی کوچکی حدود 80 متر مربع دارد و برخلاف مساجد بزرگی مانند قرطبه، این بنا برای اجتماعات کوچک طراحی شده است.
مسجد کریستو دلالوز یا مردوم نه تنها شاهدی بر هنر معماری اسلامی در اسپانیا است، بلکه نمادی از تعامل فرهنگ ها محسوب می شود. حفظ این بنا طی قرن ها آن را به یکی از گنجینه های گردشگری اسپانیا تبدیل کرده است.
اما در پایان زمینه که با آگاهیتان می رسانم نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23 و 23 دقیقه خواهد بود. از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم،
جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به استقلال و آزادی رسیدیم. جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
درود بر شما و شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو معارف. 24 دقیقه و 40 ثانیه دوشنبه شب 8 ربیع الاول 10 شهریور 1404 هست و همچنان بخش دوم برنامه تقدیم حضورتون میشه. همکارانم با خبرهای جهان اسلام در خدمتون بودن، تشکر میکنیم از این عزیزان و از شما که همچنان رادیو معارف رو میشنوید و همراه ما هستید. همکاران من تا لحظات دیگر با ویژه برنامه با نام یا ایها العزیز در خدمت شما خواهند بود به مناسبت شب آغاز امامت آقا امام زمان علیه السلام، که ما هم خدمتتون این مناسبت رو تبریک عرض میکنیم. ملتمس دعای خیر شما عزیزان و شنوندگان خوب رادیو معارف هستیم. همراه این عزیزان باشید با یا ایها العزیز.
من کیم جان جهانم، من کیم نور عیانم، من کیم سر نهانم، من کیم کهف حسینم، من کیم مهد امانم، من کیم مولای خلقت در زمین و آسمانم، من کیم فرمان روای ملک حی لا مکانم، من کیم فرزند زهرا مهدی صاحب زمانم.
یا ایها العزیز،
من کیم من آسمانی مصلح خلق زمینم، هر کیم من دست تقدیر خدا در آستینم، من کیم من وارث پیغمبر و قرآن و دینم، من کیم سر تا قدم مولا امیر المؤمنینم، کیم فرزند زهرا مهدی صاحب زمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای مسیح آل پیغمبر سلام، انتهای سوره کوثر سلام، السلام ای فخر آدم در زمین، یادگار حضرت روح الامین، السلام السلام ای آفتاب پشت ابر، السلام ای اوج قله کوه صبر،
زمان سلام، امید این جهان سلام، معشوق عاشقان سلام، ای جان ای جان سلام، مرایی من و نور تو گره هوا میشه وقت حضور تو، سینه به سینه شنیدیم از عاشقا، روز و شبامونه وقت به ظهور تو، روز شبامونه وقت به ظهور تو، بیا 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 مهدی فاطمه، بیا بیا.
درود به شما عاشقان اهل بیت و اهل بیت عصمت و طهارت، سلام به شما شنوندگان نازنین. امشب اون شبیه که مولود 5 ساله حضرت امام حسن عسکری علیه السلام به جانشینی امام 11 منصوب میشن. این شب عزیز رو به همتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. شیعیان و محبان حضرت بقیت الله، عیدتون مبارک. با شما هستیم با برنامه یا ایها العزیز.
بیا بر در خاتمه، بیا بر عرش قائمه، بیا بر در خاتمه، بیا از سمت الغمه، بیا مهدی فاطمه، بیا بر عرش قائمه، بیا در در خاتمه، بیا از سمت الغمه.
امشب همه دیدگان زمین و آسمان با خیال یاد او روشن شده، امشب ماه و ستارگان با امید ظهورش نورافشان شده، امشب عطر آغاز امامتش سپیده را برانگیخته، امشب بر لبهای منتظران زمزمه کمیل و ندبه اش جاری شده، و امشب جمکران رو به دقایق آمدنش ایستاده در شمارش فی هذه الساعه، در شمارش این عبارت ها فی هذه الساعه و فی کل ساعه.
اگه بیای دنیا رو به باد میریزم، اگه بیای دیگه تموم میشه پاییزم، اگه بیای یه روز میای سامون میدی این دنیا رو، یه روز میای کاش ببینم اون روزا رو، یه روز میای دلتنگتم عزیز جونم، بیروی ماهت نمیتونم، کاش تا ظهور زنده بمونم دلدار منی و یار منی و یار تو هم عبا ساله، دلدار منی و یار منی و یار تو هم عبا ساله، از اول بچگیم گرفتار تو هم عبا ساله، عبا ساله، دلدار منی و یار منی و یار تو هم عبا ساله، از اول بچگیم گرفتار تو هم
ساله. باز هم خدمتون سلام و عرض ادب دارم، شب شما بخیر باشه شنوندگان نازنین. آغاز امامت حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان رو خدمت همین شما نازنینان و دوستداران حضرت تبریک و تهنیت عرض میکنم. آغاز امامت کسی است که موعود و منجی عالم بشریت است، او که عزیزترین عزیز هاست، و امشب در ویژه برنامه یا ایها العزیز با بخش های مختلف 105 دقیقه از او خواهیم گفت و خواهیم شنید.
دلتنگتم عزیز جونم، بیروی ماهت نمیتونم، کاش تا ظهور زنده بمونم دلدار منی و یار منی و یار تو هم عبا ساله، از اول بچگیم گرفتار تو هم عبا ساله.
السلام علیک یا ابا صالح، سلام بر حضرت حجت و آقا جان، سالگرد و سال روز آغاز امامتتون رو به شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم و انشالله که بتونیم شیعیان و محبان خوبی برای شما باشیم. امشب در ویژه برنامه یا ایها العزیز بخشای مختلفی داریم که تقدیمتون خواهیم کرد. این بخش جمکران رو میخوام اول بگم، خوش به حال اونایی که امشب فرصت دارن، شرایطش هست و راهی مسجد مقدس جمکران شدن و اونجا با حضرت راز و نیاز میکنن. همکار خوب من محمد جواد عابدینی هم رفته در حال هوای معنوی جمکران و قرار هست برامون گزارش بفرسته، باش گفتگو بکنم. از جمله بخش های خوب و شنیدنی برنامه یا ایها العزیز هست. مهمانی داریم در استودیو که مفصل باهاشون صحبت و گفتگو خواهم کرد، شاعر عزیزی به جمعمون اضافه خواهند شد و بخشای مختلف دیگه‌ای که انشالله یکیه که خواهیم داشت و تقدیمتون میکنیم. و مثل همیشه حضور شما در برنامه که به ما نشاط میده، به ما انرژی میده و انشالله صدای شما رو داشته باشیم و پیامکاتون رو دریافت بکنیم. شنوندگان نازنین، عاشقان امام زمان، دوست دارید در شب آغاز امامت حضرت چه جمله‌ای به ایشون بگید؟ یک جمله مختصر کوتاه 30553 برامون پیامک کنید. اون جمله ممکنه یه درخواست باشه، یه درد و دل باشه، و اون جمله ممکنه یک جمله از طرف یک محب و شیعه به امام خودش باشه. و زنگ بزنید به 025-329-10-551 شماره یه تماس برنامه یا ایوهل عزیز و یک جمله با امام زمان خودتون درد و دل کنید. ساعت 20:24 در استدیوی برنامه یا ایوهل عزیز مهمان من امشب محقق و پژوهشگر عزیز و ارجمند حجت الاسلام و المسلمین امیر محسن عرفان هستند. آقای عرفان خدمتون سلام عرض میکنم، شب شما بخیر، مبارک باشه این شب بر شما و خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله بالامم. عرض سلام و احترام و ادب دارم محضر از سالی جناب آقای سوری، همچنین سلام و درود ناپیدا کرانه خودم رو تقدیم همه شنوندگان بالا مقام برنامه یا ایها العزیز میکنم و در شب آغاز امامت و ولایت حضرت بقیت الله العظم جل الله تعالی فرجه و شریف عرض خاکساری و ادب داریم محضر مقدس ایشون و خدای متعال رو میخوانیم و از او میخواهیم که قامت بلند بهاراور مهدی فاطمه رو به تمنای دلها و دیده ها برسانه
انشالله. آقای دکتر، اون جمله ابتداییتون چقدر قشنگ بود، من هنوز دارم به اون فکر میکنم. ناپیدا کرانه سلام ها و ارادت ها و اجازه میخوام امشب ازش یکی دو بار استفاده بکنم. ناپیدا کرانه عرض سلام و ادب کنیم به حضرت حجت امام زمانمون. خب بحث و گفتگومون را اگه مایل باشید شروع بکنیم. امشب در چند بخشی که در خدمت شما خواهیم بود. آقای دکتر عرفان عزیز، شاید برای من جوان، برای من دوستدار امام زمان، برای منی که خودم رو امام زمانی میدونم، شیعه امام زمانی میدونم، این سوال پیش بیاد که اصلا چرا باید امام زمانم رو بشناسم؟ امام زمان یک به هر حال رسالتی از طرف خداوند بر ایشون داده شده، به وقتش که خدا میدانند ظهور میکنن و رسالتشون رو انجام میدن. چه نیازیه که من ایشون رو بشناسم؟ این ضرورت کجاست؟ چیه؟
بله جناب آقای سوری، سوال بسیار مهمی رو مطرح کردید و چقدر خوبه که در شب آغاز امامت و ولایت حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه و شریف همه منتظران به این سوال توجه و اهتمام داشته باشه. آقای سوری، تو جامعه ما در ارتباط با حضرت عمدتا تأکید میشه بر ارتباط قلبی و عاطفی.
بله.
معتقدیم که صرف اکتفای به ارتباط عاطفی با حضرت، این یک نوع نگاه حداقلی است و سطحی به معارف مهدویت. همه شیعیان و منتظران
بله.
در کنار ارتباط عاطفی با حضرت بقیت الله العظم، مصادیق ارتباط عاطفی هم مثل سلام دادن به حضرت، نزدی بله. دادن برای حضرت، درد دل کردن با حضرت، عریضه نوشتن برای حضرت هست، ما نیازمند ارتباط معرفتی هم هستیم.
بله.
به عبارت دیگه، منتظران در روزگار غیبت حضرت بقیت الله العظم باید به یک صیانت شناختی برسن در معرفت حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه شریف.
خیلی خب، حالا راجع به این صیانت شناختی دوست دارم صحبت و گفتگو بکنیم. ظاهرا دوست و همکارم ما جواد عابدینی عزیز در حرم در مسجد مقدس جمکران حضور دارن و انشالله تا ثانیه‌های دیگر باش گفتگو خواهم کرد و روی خط ارتباطی ما میان. در برنامه یا ایها العزیز از شما دوستان عزیز و ارجمند خواستم یک جمله با امام زمان خودتون در شب آغاز امامت ایشون صحبت بکنید. اون جمله ممکنه یه خواسته باشه، یک درد و دل باشه و شاید یک گلایه باشه از خودمون که کمکاری میکنیم و شاید